سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من جعفر احمدی هستم. 11 به وقت افغانستان شد. بخش اعظمی 60 دقیقه با پخش برنامه‌های زن و زندگی و مهمان آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر مهم. هیئت سازمان همکاری اسلامی در دیدار با سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله حکومت طالبان از حق تحصیلی برابر دختران و پسران یاد کرده. این در خبرنامه‌ای که روز دوشنبه از سوی وزارت داخله حکومت طالبان بر رسانه‌ها ارسال شده آمده است. بر اساس اعلامیه، حقانی نیز در این دیدار آموزش دختران را نیاز جامعه دانسته و گفته است که جهان تا مساعد شدن شرایط صبر و تحمل داشته باشد. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در 15 آگست سال 2021، دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب و در دسامبر پارسال محصلان دختر از ادامه کسب تحصیل منع شدند. محمود عبدالجمیل اول نمره عمومی امتحان کانکور سال 1402 در افغانستان ابراز امیدواری می کند که ممنوعیت بر آموزش دختران برداشته شود. او در صحبت با رادیو آزادی گفت امیدوار است که در آینده نزدیک دختران نیز مانند پسران در امتحان کانکور اشتراک کنند. اداره امتحانات تحت مدیریت طالبان دیروز نتیجه آزمون کانکور امسال را اعلام کرد. اداره هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا می‌گوید به دلیل کمبود بودجه امسال 1 میلیون زن و 700 هزار کودک در افغانستان از کمک‌ها محروم ماندند. اوچا این را در حساب اکس که قبلاً توییتر نامیده می‌شد منتشر کرده. این اداره هشدار داده است که اگر بودجه لازم برایش تامین نشود، دست کم 15 میلیون نفر در افغانستان در بخش‌های مختلف از جمله دسترسی به آب آشامیدنی و حفظ الصحه با مشکلات روبرو خواهند شد. وزارت دفاع روسیه گفته که اوایل امروز دست کم 3 طیاره بی سرنشین اوکراین را سرنگون کرد. هدف این طیاره‌ها مسکو پایتخت روسیه خوانده شده. با گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت دفاع روسیه افزوده است که سیستم‌های مدافع هوایی‌اش 2 طیاره بی سرنشین را بر فراز مناطق کالوگا و تور و 1 طیاره دیگر را در ساحه استرا نابود کرد. خبرگزاری‌های روسیه گزارش دادند که تقریباً 50 پرواز اوایل امروز در 4 میدان هوایی اصلی اطراف پایتخت روسیه لغو یا به تعویق افتاد. حملات طیاره‌های بی سرنشین به اهداف روسیه بخصوص در شبه جزیره کریمیا و مناطق هممرز با اوکراین تقریباً همه روزه انجام می‌شود. و قصر سفید میگوید که مذاکرات تسلیحاتی میان روسیه و کره شمالی به گونه فعال در حال پیشرفت است. آدرین واتسون، سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید، به روز دوشنبه گفت انتظار می رود که کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، نیز به همین منظور با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه دیدار کند. مرکز خبر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، هم به نقل از روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده که کیم جونگ اون در ماه جاری از شهر ساحلی ولادیوستوک روسیه دیدار خواهد کرد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. از 6 صبح تا 6 شام روی موجای کوتاه 19.21.25 متر، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 با شماییم. من جعفر احمدی به همکاری طاهر روشان، مسئول بخش فنی استدیو، میزبان شماستم. طوری که در خبرها هم گفتیم، محمود عبدالجمیل که اول نمره امتحان کنکور امسال در افغانستان شده، امیدوار است که مانند پسران دختران نیز در امتحان کنکور آینده اشتراک کرده بتوانند. این تنها خواست محمود هم نیست. در داخل و بیرون از افغانستان آموزش و تحصیل دختران طرفداران زیاده دارد. کشورها و سازمانهای معتبر جهان از حاکمان فعلی افغانستان خواستند که بگذارند دختران به مکتب و پانتون بروند. سلطان محمد سرور گزارش میداد.
محمود عبدالجمیل از فرا با کسب 359.16 امتیاز اول نمره امتحان کنکور امسال در سطح افغانستان اعلان شد و به پوانتون علوم طبی ابوعلی سینا در کابل رای یافت. او که 19 سال دارد و از فارغان لیسه عالی عروج فرا در ولسوالی قلعه‌کای ولایت فراست، به رادیو آزادی گفت که به خاطر آمادگی برای امتحان کنکور روزانه 16 ساعت درس می‌خواند و روی همه مضامین تمرکز داشت. این نوجوان که 4 برادر و 3 خواهر دارد، بر رادیو آزادی گفت که شمولیت در پوهنتون علوم طبی ابوعلی سینا در کابل یکی از آرزوهای دیرینه وی بود.
سیستم مکتب طوری بود که ما از سنف 11 و بعد مضامین سائنسی ما را پخته میکردیم، یعنی اونا را خوب کامل یاد میگرفتیم. ما از سنف 12 کوشش ما بیشتر روی مضامین تشریحاتی بود، چون که اونا زودتر فراموش میشه. خب طبعا کوشش ما روی همین مضامین بیشتر بوده و روزانه ما 16 ساعت درس می‌خوندیم.
و ایمی افزاید که توقع نمره بلند را داشت، حتی اینکه در دهتن برتر کنکور قرار گیرد، اما نه اینکه اول نمره شود. و با شنیدن اعلان نتیجه بسیار خوش و هیجانی شد و به گفته خودش از حال رفت. محمود ابراز امیدواری می‌کند که محدودیت‌ها برداشته شود تا دختران نیز در امتحان کنکور آینده اشتراک کنند. او خواهان توجه بیشتر به آموزش و تحصیل دختران و زنان است.
وقتی یک مرد تحصیل میکنه، او فقط یک مرد تحصیل کرده است، اما وقتی یک زن اگر تحصیل کنه، یک جامعه گویا که تحصیل کرده است. پس خواهش داریم که به طبقه اوناست توجه جدی صورت بگیره. اگر ما امروز دکتر زن، معلم زن، انجینر زن نداشته باشیم، جامعه به رکود باقی میمونه و همینایی هم که است تا آخر خوب باقی نمیمونه. بالاخره همه یک روز میمیریم و هیچ کس شاید نمونه در کشور که تحصیل کرده باشه.
این در حالی است که دخترانی که امسال از شرکت در کنکور محروم شده اند میگویند که آمادگی کامل برای کنکور را داشتند، اما از سوی طالبان اجازه نیافتند. کاملا فارغ صنف 12 بر رادیو آزادی چنین گفت:
خود ما اهداف های بلندی داشتیم تا در پنتون بریم را پیدا کنیم. تمام دختر خانم ها، چون نصف جامعه را دختر خانم ها و زن ها تشکیل میتن، ولی امروز میبینیم که همه مثلا بروی ما بسته شدن، همه در هوا. باز هم ما نمیشینیم، ولی باز هم تلاش میکنیم، تلاش های دوباره میکنیم در خانه، تا تلاش های رو ما میکنیم که تا بخونیم و بدانیم. و باز هم از سازمان ملل و کسایی که صدای ما رو میشنوه، این است که واقعا بتونه راه های دیگر را باز کنه و بتونیم واقعا اما اهداف که داشتیم تا یک سیر بتونیم برسیم.
در آخرین سال نظام جمهوری مخلوع، اول نمره کنکور یک دختر به نام سلگای باران بود و پیش از آن هم دختران در امتحان کنکور چندین بار مقام اول را به دست آوردند. دوم نمره کنکور امسال عباس، باشنده ولایت کابل، با کسب 357.47 امتیاز در پوانتون طبی کابل پذیرفته شده است. در مقام سوم عبدالبایس، باشنده کابل، نیز با 355.79 نمره به پوانتون طبی کابل رای یافته است. عبدالباقی حقانی، سرپرست اداره ملی امتحانات حکومت طالبان، میگوید که امسال 82,630 متقاضی به پوانتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی و نیمه عالی رای یافتند و متقاضیان بی‌نتیجه هم در چانس دوم در برخی از مؤسسات تحصیلی جذب خواهند شد. پس از به قدرت رسیدن طالبان، دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب و در دسامبر سال گذشته دختران دانشجو از رفتن به پوانتون منع شدند. با اینکه جامعه جهانی برای حق آموزش دختران و زنان در افغانستان فشار وارد کرده و در تازه ترین مورد یک هیئت از سازمان همکاری اسلامی در ملاقات با سران حکومت طالبان در کابل تعلیم را حق یکسان مرد و زن خوانده، ولی هنوز هم کدام نشانه از نرمش و انعطاف پذیری در موضع گیری طالبان دیده نمی شود.
سلطان محمد سرور با محمود عبدالجمیل اول نمره امتحان کنکور امسال گفتگو هم کرده و نخست این پرسش را از او پرسیده:
روزانه چند ساعت درس می‌خواندین و تمرکزتان بیشتر روی کدام مضامین بود؟
خب ما سیستم مکتب طوری بود که ما از صنف 11 و بعد مضامین سائنسی ما را پخته می‌کردیم، یعنی اونا را خوب کامل یاد می‌گرفتیم. ما از صنف 12 کوشش ما بیشتر روی مضامین تشریحاتی بود، چون که اونا زودتر فراموش میشه. خب طبعا کوشش ما روی همین مضامین بیشتر بوده و روزانه ما 16 ساعت درس میخونیم.
آیا توقع داشتین که اول نمره عمومی در سطح کشور شوین؟
خب من توقع نمره بلند رو داشتم، حتی ای که در 10 برتر کنکور باشم، اما ای که اول نمره کنکور شوم نه.
خب با اعلان نتیجه چه احساس کردین؟
واقعیتش اون لحظه که نتایج اعلام شد خودم در پیش روی تلویزیون بودم و از حال رفتم، هیچ نفهمیدم که چطور شد. باز بعد از یک 5 یا 6 دقیقه خبرش ما به گوش آمد.
پیامتان به جوانانی که سال آینده به کنکور میره چیست؟
خب پیام ما به تمام شاگردایی که میخواد در آینده کنکور امتحان بدن است که ناامید نشن. سیاست کشور هیچ ربطی به درس ما و شما نداره. کوشش کنین، تلاش خود ادامه بدین، ان شاءالله امیدوارم که ما در آینده شاید نتایج بیشتری هم از دخترها و هم از پسرها باشیم.
نسبت صدها هزار دختره که نتونستن در کنکور سهم بگیرن و یا آموزش خود ادامه بدن چه فکر میکنید؟
خب طبعا بهتر بودن در اونا هم در امتحان شرکت میکردن، اما شرایط فعلی طوری است که اونا نتوانستن شرکت کنن و امیدوار هستیم که در آینده نزدیک از اونا هم امتحان بگیرن و اونا هم بتوانن در پیشرفت کشور سهم داشته باشن.
سوال اخیر، فاکولته طب کابل خواهش خودتان بود یا از فامیل؟
خب این خواهش خود ما بود. از من از سنف 10 آرزو داشتم که در فاکولته طب کابل کامیاب شوم.
چرا طب انتخاب کردین؟
خب طب یک رشته است که انسان با جان انسان ها سر کار داره و از این وظیفه مقدستر فکر نکنم باشه.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
زن و زندگی
خفه کم کد میگو میکشم تا کس چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز.
حالا وقتی که این وظیفه از ما گرفته شده نمیتونیم که یک چیز اولاد ما میخواه دل آدم در میگیره، برای چیز گرفته نمیتونه. این در خانه هزار ضرورت مریضی نمیتونیم بعد اقل زندگی ما رو پیش ببریم، چی برسه با یک سای زندگی کنیم.
صدای یکی از زنانی رو شنیدید که میگوید نمیتوانن همه ضروریات اقتصادی یک خانواده رو حل نمایند. بنابر گفته این زنان، زمانی که طالبان در برابر کار زنان در بیرون از خانه ممنوعیت وضع کردند، مشکلات اقتصادی زیادی دامنگیر آنان شده است. از سوی دیگر مردان این خانواده ها نیز طرفدار کار زنان هستند و میگویند که باید در پهلوی مردان زنان هم کار کنند تا هر دو زن و شوهر بتوانند مشکلات اقتصادی خانواده های خود را حل نمایند.
حالا که طالبا بالای خانم‌ها کار کردن را بند کرده، ما به مشکلات زیادی مواجه هستیم. کرای خانه، مصارف خانه بسیار زیاد است. من نمی‌تونم کل مصارف از ماش خود تأمین بکنم. دیگه اگر طالب‌ها اجازه بده که خانم‌ها کار کنه، مشکلات ما هم رفع میشه.
امروز روی همین موضوع بحث می‌کنیم. همراهیمون کنید. بنابر گفته شماره از زنان و دختران افغان، طالبان در 2 سال حاکمیتشان در افغانستان ممنوعیت های زیادی را بر زنان وضع کرده و حقوق اساسی آنان را سلب نمودند. طالبان 2 سال قبل در 24 اسد سال 1400 خورشیدی برابر با 15 اگست 2021 میلادی بار دیگر بر افغانستان حاکم شدند. حاکمیتی که محدودیت های زیادی را بر زنان و دختران در پی داشت. منع رفتن دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب، ممنوعیت سفر زنان و دختران بدون محرم در خارج از کشور، حجاب اجباری، منع حق کار زنان، ورود زنان به پارک‌های تفریحی و کلب‌های ورزشی و حمام‌های عمومی ممنوع اعلان گردید و در یک امر دیگر حکومت طالبان دروازه‌های پانتون‌ها برای دختران بسته و محدودیت‌های در عرصه تحصیل آنها ایجاد کردند و زنان از کار کردن در مؤسسات خصوصی و بین المللی منع شدند. چند قبل وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان تمام آرایشگاه‌های زنانه را در سرتاسر افغانستان برای زنان بستند که به گفته آگاهان امور حقوقی این حق شخصی افراد بوده و هیچ کس حق ندارد تا بر آنها محدودیت ایجاد نماید. فاطمه نام مستعار یکی از هزاران زنی است که نانآور خانواده‌اش بود، ولی به گفته خودش ماها می شود که بیکار شده و در وضعیت بد اقتصادی قرار دارد.
در خانه ما من کار میکردم که میگذاری روزگار ما میشد، یک چند روپی که ماش میگرفت میتونست دوست از او خرچ روزمره خانه می هزار ضرورت دیگه در خانه است که همون با ماش کم یک چند روپی که ماش داشتم دست ما پیش که از دراز نبود بسیار خوش آرام بودیم. حالا وقتی که این وظیفه از ما گرفته شده نمیتونیم که یک چیز اولاد ما میخواه، دل آدم در میگیره برای چیز گرفته نمیتونه. این در خانه هزار ضرورت مریضی نمیتونیم بعد اقل زندگی ما رو پیش ببریم، چی برسه با یک سعی زندگی کنیم. خب من گفتم که در سابق هم خوب نبود، با چند روپی ماش میگرفتیم ما از سر ما تا آخر ما مصرف ما میبرمد. خالی که وظیفه طالب آبان که دانمی دست ما پیش ازی در روز پیش ازی روز بیخم و هر کس را که پس پیسان بخواییم دیگه پیسان هم میتبرم و بسیار زندگی خراب داریم. هم فعل مدد زندگی ما بیش از حد خراب است، تک نمیفهمیم که چی خواهد شد عاقبت ما. فکر میکنه که بور یک روز بهتر میشه، خوبتر میشه، از اینکه بالاتر میشه. نگو که امور افسر ما قطع کردن، بسیار وضعیت خراب داریم. دست ما پیش هر کس دراز، خوراک سعی خورده نمیتونه سر دسترخوان.
این زنان افغان در حال خانه نشین و از وظایفشان کنار زده شدند که به گفته خودشان آنها در طول 20 سال گذشته برای خود کار جستجو کرده بودند که میتوانستند از طریق آن مشکلات اقتصادی خانواده های خود را تا جایی حل نمایند. برخی مردان این خانواده ها هم به این نظرند که کار کردن زنان از یک طرف فعالیتشان را در اجتماع نشان می دهد و از جانب هم مقدار ماشی که از کارشان به دست می آوردن کمک خوبی به اقتصاد خانواده هایشان می شد. اما بنابر اظهارات این مردان حالا که طالبان این حق را از زنان خانواده هایشان گرفته خیلی دچار مشکلند. یک تن از مردانی که همسرش کار و وظیفهش را از دست داده می گوید باید طالبان زمینه کار را برای زنان فراهم کند، زیرا کار زنان نه تنها برای خانواده ها بلکه در جامعه نیز نقش موثری دارد. وی در ادامه سخنانش گفت
قبلا که خانم ها اجازه کار کردن داشتن، خانم ما کار میکرد ماش میگرفت و من ماش میگرفتم، مصرف زندگی ما را کفایت میکرد. خانمم یک طرف مصرف میگرفت، من دیگه طرف مصرف. اما حالا که طالبا بالای خانم ها کار کردن بند کرده، ما به مشکلات زیادی مواجه هستیم. کرای خانه، مصارف خانه بسیار زیاد است. من نمیتونم کل مصارف از ماش خود تأمین بکنم. دیگه اگر طالب ها اجازه بده که خانم ها کار کنه، مشکلات ما هم رفع میشه و مشکلات خیلی از مردم دیگری که سرپرست ندارن و فقط خانم ها سرپرستشان است رفع میشه.
و گفته برخی از زنان در طول مدت زمانی که طالبان در افغانستان حاکمیت دارند، زنان اکثر ادارات دولتی از کار محروم شدند. این در حالی است که بعد از سقوط نظام جمهوریت و حاکمیت دوباره طالبان، هزاران تن به خاطر پیدا کردن نان از راه‌های غیرقانونی به کشورهای دیگر پناه بردند. اما تنها قشری که بیکار شدند و اکثر آنها هیچ اقدامی نتوانستند انجام بدهند این زنان بودند. از سوی هم تعدادی از زنان میگویند حالا که در چهار دیواری خانه محصور شدند هیچ گونه مصروفیت و تفریحی ندارند. به گفته آنها قبلا میتوانستند برنامه های تلویزیون را ببینند و یا با خیاطی و گلدوزی خود را مصروف میساختند، اما در این اواخر با نبود برق در کابل آنها هیچ کاری کرده نمیتوانند. ماریا نام مستعار یکی از باشنده های شهر کابل است که در این مورد گفتنی های دارد.
کار ما را از پیش ما گرفتن، دیگه ما مثل سابق نمیتونیم به دفترهای خود بریم کار کنیم. تو شب و روز در خانه هستیم، بسیار دق میاریم. وقتی هم که بخوایم اگه به پارک بریم همراه فامیل تا کمی دقیقت ما برای دلتنگی ما دور شوه، در طرف طالبان میگردن، از این میترسیم مشکل پیش نشه. از او خاطر این مقسم دیگه شب و روز در خانه هستیم، جای بیرون هم نمیریم. سروزیت روی ما بسیار بد تاثیر کرده. واقعا چی در زندان باشی چی در خانه باشی هیچ فرق نمیکنه. فعلا در این وضعیت که ما هستیم، او کسایی هم که امکانات داشتن تانستن بیرون شدن، از افغانستان بیرون شدن. ما دیگه امکانات نداشتیم، نتانستیم از افغانستان بیرون شدیم. مال دمی خود افغانستان هستیم. واقعا سخت نگذره بر دخترها و خانم ها، و یا که نتانیم بیرون برایم. جای گشت و گذار کردن نمیتونیم. باز هم مادر خانه خود مصرف حیاتی میساختیم، یکان برنامه تلویزیونی رو میدیدیم، خود ما رو سرگرم میکردیم. حال دیگه آخر خب بیخی برقام نیست، برقام میره و برقام نمیباشه، دیگه ما بیخی دلتنگ میشیم، دق میاریم در خانه.
قدرت رسیدن طالبان، کار زنان در سازمان‌های غیر دولتی ملی و بین المللی در افغانستان ممنوع اعلان گردید. بعد از آن جامعه جهانی به رسمیت شناختن حکومت طالبان را مشروط به رعایت و تامین حقوق بشر و به خصوص حقوق زنان و دختران در افغانستان دانستند. اما حکومت طالبان تا اکنون از اجرای هیچ یک از این محدودیت‌ها عقب نرفته و همواره تاکید کردند که این موارد موضوعات داخلی افغانستان است. در این ارتباط مصاحبه ای را که با خانم آزیتا نژن، یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان، انجام دادم که توجه شما شنونده های عزیز را به شنیدن آن دعوت می کنم. خب خانم نژن، بسیار زیاد تشکر از وقتتون که بر ما دادین. قسمی که شما هم میدانین، شماره از زنانی که در بیرون از خانه کار میکردن چی در مؤسسات ملی و بین المللی، اکثرشان از رفتن به کار از سوی طالبان منع شدن. شما اگر لطف کنین بگوین که این زنان را با کدام چالش ها و مشکلات مواجه ساخت؟
ممانعت طالبان زمانی که زنان را از کار اخراج کردن، اولا اکثریت زنای افغانستان زنایی بودن که ناوران خانواده خود بودن. چالش هایی را که اینا به بار آوردن، اولش کلانترین چالش ازی از افسردگی و ناراحتی های روحی و ذهنی است. بعد از اون مشکلات مالی است. ما شاهد هستیم که در 2 سال زمانی که زنها از کار محروم شدن، بدبختانه که اینا دست به بسیار کارهای دیگه زدن. مثلا فروش اطفالشان بود. بخاطر ازی که اینا زندبانان، بخاطر ازی که مشکلات اقتصادی دارن، باید یک منبع عایداتی داشته باشن که تمام مؤسسات و منابع مالی از اینا بسته است. بنابراین اینا اطفال خود به فروش رساندن، اینا اعضای بدن خود به فروش رساندن. یعنی بدبخت ترین قشر جامعه در تمام دنیا و در طول تاریخ افغانستان همین زنانی هستند که فعلا ما با مشکلاتی که داریم سپری میکنیم. یعنی اینا مجبور شدن که گدایی کنن، مجبور شدن که به یک شخصیت های بزرگی که قبلا یک شخصیت بزرگ بودن و اینا کار فعالیت میکردن و یعنی مقایسه میکردن ما زنای افغانستان با سایر دنیا، با سایر زنای دنیا، اینا متاسفانه دستفروش شدن و در کوچه و خیابان کار میکنن که واقعا نگرانی های زیادی را بر مردم و بر زنان به خصوص بسیار زیاد داره. امروز فقر داد میزنه در تمام خانواده و تمام اطفال از مادرای خود نان میخواین. خب یه وقتی که اینا سرپرست نداشته باشن، جنگایی که در افغانستان صورت گرفت تمام از اینا را محروم ساخت. یعنی شوهرایشان اگر و اینا دیگه کنم فردی ندارن که برای اینا امو جنایت بیاره، بنان مجبور شدن که خودشان کار کنن. مال که درها بسته شدن، متاسفانه که چشم امید تمام اطفال برای زمین مادر است و حتی باعث اینمی محروم شدن زنان از کار باعث شده که طفلاد جاده ها برن به خیرات و گدایی و این چیزا بپردازن.
خب بعضی خانواده هایی هستن که بی سرپرست هستن و هیچ مردی به خاطر کار کردن نداشتن، صرف یک زن خانواده کار میکرد و همه مسائل عاشه و باطه خانواده خود به دوش داشت و حالا که این زنان بیکار شدن، زندگی اونا با کدام چالش ها مواجه شده است؟
متاسفانه که گفتم جنگای اخیر 20 سال اخیر، جنگایی که صورت گرفت، اکثریت خانواده به همون کسی که برشان منبع عاید بودن را از دست دادن. بنابراین اینا خودشان و بیرون کار میکردن و در پهلوی از اون زنها در اون زمان خودکفا بودن و یک اعتماد به نفس و عزت نفس به خود داشتن که با کار کردن اون امور میتونستن به دست بیارن. متاسفانه که وقتی که زنها از کار محروم شدن، همه زنها افسردگی گرفت، از زنها ناراحتی های ذهنی برشان ایجاد شد، دست به گدایی زدن، بختر شکم سیر کردن شکم اطفال خودونا، اعضای بدن خود گرده خود یا یک اعضای بدن خود به فروش رساندن تا که بتانن به خانواده خود شکم از این اطفال خود سیر کنن. و اکثریت از این خانواده متاسفانه که اطفالشان که بیخی زیر سن هستن، یعنی زیاد زیر سن هستن، خورده هستن، اونا رو برای کار کردن بیرون روان میکردن و بدبختی دیگه ای که بعد اینا رو نگذاشتن که تا همو گدایی و یا هم قلم فروشی و یا چیزایی که دست فروشی که در کوچه و بازار میکردن همو رو هم انجام بدن. دیگه بدون شک وقتی که تمام منابع مالی چون همه هر زندگی بس خود مصارف خود را داره این محدود شد و بسته شد، بدون شک زندگی دشوار چی که حتی خفقان آور برای از همون فامیل و خانواده میشه و حتی ما شاهد هستیم که چقدر بالای روح روان مردم تاثیر کرد این وضعیت و این وضع اقتصادی ضعیف فقر که حتی از جوانای ما را ما شاهد خودکشی هایشان شاهد ازی بودیم که به خاطر مشکلات اقتصادی وطن ترک میکردن بیرون از کشور میرفتن.
میشه بگوین که آیا در کشورهای دیگه به خصوص کشورهای اسلامی زنان میتونن که در فعالیت های اجتماعی شرکت کنن؟
ببینین تا جایی که ما تعریف از اسلام داریم و اسلام مطالعه میکنیم در هیچ جای اسلام نامده که زن حق تعلیم و حق کار نداره. ما شاهد هستیم که بی بی خدیجه، عایشه، همه از اینا کسایی بودن که در با پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم یک جا کار میکردن و حتی اونا نمونه ای هستن بر دیگه زنها در زنای جوامع اسلامی. در بحث دیگه شاید بیاییم زنا از حقوق انسانیشان است که باید کار کنن، باید خودکفا باشن، باید درس بخونن، باید تحصیل کنن و در مترقی شدن کشور خودان سعی میشوند. و یک جامعه متشکل از خانواده هاست و امی مدیریت یک خانواده را فقط یک زن داشته میتونه. اگر زن باسواد باشه فکر که تمام فرزندای خانواده باسواد میشه و این میتونه که بسیار زیاد در رشد و ترقی یک کشور سهیم باشه. چون زن بحث یک هزار دو هزار نیست، بحث میلیون ها نفوس یک جامعه است که باید اونا باسواد شوند. و زمانی ما میخوایم میتونیم یک جامعه مرفه و مترقی داشته باشیم که حضور زن در جامعه باشه. ما شاهد هستیم که در اکثریت کشورها حتی زنها در ریاست جمهوری کاندید شدن و حتی زنها رئیس جمهور هستن، زنها وزیر هستن، وکیل هستن. این خود نشان دهنده از این است که اگر زن کار کنه، اگر زن فعالیت کنه، مفیدتر واقع می شود در جامعه و حتی می تانه کمی چهره جامعه خود را تغییر بتن، ظاهر جامعه خود را تغییر بتن. ما شاهد هستیم تمام کشورهای اسلامی را که ما مشناسیم همیشان در اونجا زنا کار میکنن، زنا تحصیل میکنن و دوش و دوش مردا به خاطر ترقی، پیشرفت و آگاهی که بسیار زیاد مهم است اینا سهیم میشن و در فعالیت های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی اینا سهیم هستند که بدون شک می تانه بسیار زیاد موثریت بالایی را بر کشور داشته باشه.
خب حالا که طالبان نمیخوان زنان به کار و فعالیتشان بروند، پس چگونه طالبان متقاعد ساخته شوه و با کدام راهکارها تا زنان حقوق حقیشان که کار و تحصیل و آموزش از دوباره به دست بیارن و سهم جامعه جهانی در این زمینه چیست؟
متاسفانه طالبان در دو سال اگر مذاکره بود، اگر نشست بود، اگر فشار بود، اگر هر چیز دیگه بود بالای طالبان یا امارات اسلامی وضع شد، نشست های بیشماری صورت گرفت، دادخواهی های بسیار زیادی صورت گرفت که باید زنها را حقوقشان را بتن، ولی متاسفانه اینا متقاعد نشدن برای چیز. پس ما فکر میکنم که در اینجا باید مردم افغانستان خودشان دست به کار شوند. ببینین دو سال است که زنای ممی در سر تا سر دنیا در هر کشور زنها دادخواهی میکنن، سازمان بین الملل، نهادهای مدنی، همه بر امارات اسلامی و طالبان بحث میکنن، گفتگو میکنن، ولی اینا متاسفانه که متقاعد نشدن. بنان یگانه راه حل اینجا است که مردم افغانستان متکی بر ازی نباشه که دنیا در مقابلشان چه تصمیم میگیره یا طالبان در مقابلشان چه تصمیم میگیره. باید همه منسجم و متحد شوند و یک ائتلاف بزرگ را ایجاد کنند که در او سهم همه مردم باشه و بخصوص زنا اونجا مشخص شوه. و من فکر میکنم تنها تصمیم گیرنده در جامعه ما میتونه که همین مردم باشه، چون اکثریت نظام های دیکتاتور یا تمام نظام های دیکتاتوری که در یک کشور حاکم بوده فقط او رو تانسته که مردم از او سرکوب کنه و از بین ببره. که ما در تاریخ شاهد هستیم که چطور نظام های دیکتاتورانه توسط مردم ناپدید شدن. و متقاعد کردن طالبان کار ساده و راحت نیست، چون دو سال که اینا کوچکترین تغییر در خود ایجاد نکردن و کوچکترین تغییر اینا انجام ندادن. بعد از این هم عمو ترس بنان در کوتاه مدت اگر نشد در دراز مدت ما باید یک کار را کنیم که تمام مردم افغانستان منسجم شد و همه به یک دیده شد و بالاخره به خاطر به دست آوردن حقوق خود و زنان و دخترای افغانستان باید یک جا متحدانه پیش برن و سیاسونه که واقعا بک‌گراند خوب دارن اینا با هم متحد شون به خاطر افغانستان و ترقی افغانستانی که در اونجا همه مردم باید حقوق خود را داشته باشن به پیش برن.
تشکر، سپاس از توضیحات و معلوماتتان خانم گازیتا نژاد. ممنون. آرزوی حل مشکلات زنان افغان در عرصه‌های مختلف زندگی، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می‌دهیم. برنامه‌های زن و زندگی روی موضوعات مربوط به مشکلات و دستاوردهای زنان افغان می‌چرخد. هرگاه شما شنونده‌های عزیز هم می‌خواستید نظریاتتان را با ما شریک بسازید، به این شماره پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا تقدیم برنامه بعد، علایار و نگهدارتان.
مهمان آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، این بار در برنامه مهمان آزادی مهمان ما آقای آذرخش حافظی هستند. آقای آذرخش حافظی عضو هیئت مدیره فدراسیون اتاقای افغانستان میباشند. قسمی که خبر دارین یا تعقیب کرده باشین، ایشان طی سالهای متمادی در تأسیس و رهبری مؤسسات بزرگ اقتصادی ملی و منطقوی سهم فعال داشتند و سالهای دراز رئیس عمومی منتخب اتاقای تجارت بین‌المللی افغانستان، رئیس عمومی منتخب اتاقای تجارت و صنایع ایکو، رئیس منتخب اتحادیه سراسری شرکت‌های نفت و گاز افغانستان و رئیس انستیتوت تعلیمات تکنیکی و حرفه‌ای و غیره و غیره. بهتر است که از خودشان بشنویم. بفرمایید آقای آذرخش حافظی، از شما بشنویم.
سلام بر شما و شنوندگان محترم رادیو آزادی. ما در شهر فیض آباد مرکز ولایت بدخشان تولد شدیم. در خانواده که تاجر و روحانی بودند، اسم پدر ما حاجی حافظ جان بود، تاجر بودند، زمان حافظ قرآن هم بودند، کاروبار قومی و این مسائله داشتن. مکتب ابتدایی را در کابل و بدخشان خواندیم و مکتب متوسطه و لیسه را همچنان در بدخشان و در مکتب ابتدایی معمول تکی و در کابل و لیسه بیبی خواندیم. مشبه کابل در بخش اقتصاد خواندیم. تکمیل نشد چون ما زندانی شدم. باز بعد از او دوام از او را در جرمنی و هندوستان تقدیم کردم. بعدها کوشش کردم که تا حد توان آگاهی خود ارتقا بخشم. در بخش‌های دیگه هم مطالعه کردم. یک اندازه کمی در فلسفه و در پالوی از او سود پیاننوید خانوادی ما همی شعر و علاقمندی به ادبیات و فرهنگی که پا بود و کتاب خانی هم به مخانی ما بود که از برادر کلان ما داشتن. باز بام به موجه با شعرهای بزرگ ناشنا شدن، با بیدل و حافظ و سعدی و دیگه بزرگای شعر و ادبیات، صاحب تبریزی و اصفهانی، دیگه شعرهای این معاصر آشنایی حاصل کردم با صادق الله خلیلی، بعدها با واصف باختری و از نویسنده با پویای فاریابی و این ترتیب دیگه آمیزه از اقتصاد و ادبیات و فلسفه زندگی ما را پر کرد.
سال تولد تان نگفتین.
یک تفسیر مولانا حسین کاشفی در مخانی ما بود، در اون خدا مغفرت کنه پدر ما، اون نوشته کرده بودن که ما در سنبولی 1331 خورشیدی تولد شدیم. معادل 21 آگست 52 میشه.
خب به هر حال در زندگیتان مهمترین نقاطی که به او زیادتر فکر میکنین که موفق بودین چی بود در زندگیتان؟
موفقیت نمیتونم بگم، اما میتونم بگم که به چی علاقه داشتیم. و ما از ابتدای زندگی بسیار به شعر و شاعری علاقه داشتم. باز پدرم یک روز برای ما گفتن که امی تو به شعر و شاعری میپردازی، معمولا و این شعر و شاعری آدم از دنیای جدی میکشه، آدم در یک حالت خلاصه و اشراق بسر میبره و تو یک مسئولیت دیگه هم داری و اوی است که ما استاس و پیر میشیم، مسئولیت یک خانواده کلان بدوش تو میفته، بدوش برادرت میفته و تو داری که میبینم امی زکاوت عزیز داری و لخمندی عزیز داری که به یک جای برسی. لحاظا برای ما از امو اتدا و همزمانی که ما درس میخوندم در 19 سالگی برادر کلان ما فوت کردن و که او مسئول کل امور بود. بعد از اون مسئولیتی از او بدوش ما حتید و من 19 ساله بودم که معاون شرکت سامی بدخشان شدم. و او شرکت یکی از 6 شرکت بزرگ افغانستان بود که در عرصه صادرات میوه خشک و پوست و غیر و دیگه حبوبات روغنی و بعضی اقلام دیگه مانند محصولات حیوانی و این کارا بسیار فعال بود، مخصوصا در حوزه بارتر با هندوستان ایجاد کاروبار داشت و با حوزه اتحاد شوروی سابق و کشورهای سوسیالیستی دیگه مسئولیت بسیار کلام بود. یک روز ما در یک میمنه می بودیم، یک روز در انخوی می بودیم، یک روز مثلا در اخچه می بودیم، در جایی که تولیدات می شد گاهی در بدخشان می بودیم، گاهی در قطغن، در خانابات و خندز اینجا. مشغله های زیادی داشتم که ما در بین ذوقیات خودم با وظیفه بند ماندم. بعد هم به می پدرم یک گفت دیگه هم زد در بند که میادم از تاقال می گفتن که همی در یک مملکت فقیر و بیچاره شیر گفتن و به ادبیات به صورت حرفوی پرداختن یک چیز لکس است. تو همی از همسای خودت بیبی نان خوردن ندارن، یک لغمانان به میاد پیدا کرده بتانی یک با 4 نفر کار بتی از برکت تو صاحب زندگی و نان شوان، یه خودش بالاترین شعر زندگی خواهد بود. همین در گوش ما بود و بالاخره ما دمی را رفتیم تا ای که بالاخره با اساس همون سابقه کاری و با اساس همون تجربه و اصطلاحاتی معینی که وجود داشت دوستا با ما اعتماد کردن در رهبری اتاق تجارت و صنایع افغانستان و اتاق صنعت بین‌المللی افغانستان و دیگه مؤسسات که شما نام بردین ما را انتخاب کردن و رای دادن. اینا میگه اخلو دولت قرینی هم دیگه رسی تاجرها اینا که هستن بدون سنجش و معقولیت کار نمیکنن. حتما ما کده بودیم که خوش آمده بود. حاصل حکمت نظری و عملی نوشتن چند کتاب شد که میتونه یک چیز متفاوت از کتابای دیگه باشه که او بر مبنای کتابای دیگه نشته شده و یک دو تا کتابای هست که به درد آینده افغانستان خواهد بخوره. یکی مؤلفه های رشد اقتصادی در افغانستان است که ما گفتیم که هر کشور بر خود مزیت‌های داره، کشور ما از چه طریق میتونه رشد کنه، پیشرفت ما چه قسم است و چقدر ما مشکلات داریم، چقدر امکانات داریم، اولویت‌های اقتصادی ملی ما چی باید باشه، از کجا باید شروع کنیم، کمبود در کارهای ما چی است، وضعیت موجود چی است، وضعیت مطلوب چی خواهد بود. همین دو پار سرش کار کردیم و دیگه چون تعداد بیکارا بسیار زیاد بود و همین اتاقهای تجارت که است در این زمان اداره رهبری کارفرمای افغانستان است، یعنی رئیس دیگه کشورها رئیس کارفرما دیگه کس می باشه، رئیس اتاق کسی دیگه. ولی در افغانستان شهر کورا میگه شما پاچه کلی چی وظیفه را با دوش ما انداخته بودن و وقتی که ما دیدن به شکل وحشتناک ما با بیکاری روبرو هستیم، همین کسایی هم که میگن که در زراعت مسئول هستن هم اینا بیکار هستن، اصلا یک بیکاری پنهانی است. مثلا یک دفعه تیر ما یا در بار کشت میکنن، باز 3 ماه 4 ماه 5 ماه دیگه تیر میشه، باز میرن نوره اگر حاصل داد و خوشحالی نبود درو میکنن، باز یک خرمن میکنن. کلان تمام کاری که دیخان انجام میده با مو وسایل و افزارهای ابتدایی خودش یک ماه کار میکنه، در حالی که اگه مدرنیزه شوه همین کارا در 2 روز میشه. وقتی که کشت رسیده همون که درو میکنه در این زمان و نمو کوبیدن خرمن هم خود تریجر هم ماشین انجام میده و خلاص هم کل کار در 2 روز میشه. ده ماه دیگر مردم بیکار است و در ایسای هایی که ما در افغانستان دیدم تعداد کسان را که جای کار برش قائل هستند بیش از 60% نیروی کار ما در زراعت مصروف است. در دیگر دنیا برای زراعت 1% یا کمتر از 1% یا در بسیار مواردی که بسیار پیشرفته نباشد 2% نیروی کار مصروف زراعت است. مثلا در حالت امتنی امریکا کمتر از 1% به کشاورزی و زراعت و مالداری مصروف هستند، ولی 350 میلیون نفر در خود امریکا و با 500 میلیون نفر دیگه صادرات مواد خوراکی و لبنیات و گوشت چیزا داره. با بعد از این ما گفتم خب این خوبسار و وحشتناک است، یک راه حل پیدا کنیم. باز اول می رو تشخیص کردیم که در بیکاری پنهانی چقدر داریم، کار فصلی چقدر داریم، کار دائمی چقدر داریم. دوما دریافتم که کار دائمی ما به غیر از مامورین دولتی که بعضا هم به اساس تورم تشکیلاتی اضافی هستند و چای می خوند ادارات، اما منتها روز میرن کارشان دائمی از 30 سال 35 سال اونجا کار میکنن که باز مولدت کار چقدر است، موثرش چقدر است، یک بحثی جداست. دوم بحثای صورت گرفته باز بر مبنای از این دیدم که ما اگر سالانه 1 میلیون جای کار ایجاد کرده بتونیم در 10 سال پیهم درخشان ما میتونیم که مسئله بیکاری رو مهار کنیم، به خاطر از اینکه 400 هزار نفر به او وقت هر سال به نیروی کار ما افزوده میشد علاوه به او بیکارهای سابق. باز یک سوالی دیگه هم نوشته کردیم به نام امکان ایجاد 1 میلیون جای کار در سال در افغانستان. در این مورد این کار کردم، نوشتن از ما همین کمی تجارب خود را تویزه کردیم، یک اندازه احساس رضایت میکنم.
راجع به زبان گفتین، گفتین که به 8 زبان تسلط دارین، یه 8 زبان کدام زبان ها هست؟
یک اندازه انگلیسی میفهم، آلمانی میفهم، یک اندازه اردو میفهم، روسی میفهم، یک اندازه ترکی و ازبکی میفهم، این دیگه دفالی از او خوب فارسی و پشتو را میفهم.
به هر حال آل با قدر تجربه شما چی فکر میکنین در افغانستان چی کموت هست، چی باید شوه، ریفورمای اساسی چی باید شوه؟ سر از این موضوع یک کمکه اگر صحبت کنیم بد نمیشه. از بعض مهمان ها سوال میکنم بسیار زیاد که یعنی کل چیزا به هم مکس نشه، یعنی گد ود نشه. به طور مثال سیاست جای خود داشته باشه، اقتصاد جای خود داشته باشه، مسائل اجتماعی جای خود داشته باشه. مثلا در افغانستان زمانی که بستلا سیاست یا می ایدئولوژی به اردو داخل شد گپ خراب شد، به پلیس داخل شد گپ خراب شد. از این خاطر یک ریفورم اساسی به خیالم که به کار است. مثلا دولت در جایش باشه، به طور مثال حکومت ها یا رهبرای حکومت ها که آمدن اما اساسات اساسی دولت تغییر نتن. به طور مثال در ترکیه چندین کودتا شد مگم نظام در جایش باقی ماند، اما در افغانستان وقت کودتا شد کل چیز از صفر باز دوباره شروع میشه. مثلا یک اردوی قوی در دوران شاه بود و از بین رفت، بعد از در دوران جمهوریت باز از بین رفت، بعد در دوران کمونیست دی باز از بین رفت، باز مجاهدین از بین رفت. از او خاطر هر کس که آمد باز به تبع دل خود جنرالای خود انتخاب میکنه و رهبرای خود انتخاب میکنه. از او خاطر چی باید شد که در افغانستان همی بروکرات ها یا کسایی که متخصص هستن همیشه در جایش باشه، این کسایی که سیاست میکنن اونوا تغییر تبدیل شوند، این را ممکن است در افغانستان یا نه؟
من خدمت شما عرض کنم که در پالی امنیگ از پیشی بیروزی که هستم ماستیم. خب ما در سالای 93 و 94 یک فرصت تفکر پیدا شد، یک مدت در هندوستان بودم اموجا و دیگه کاربار جدی نداشتم، گریخته بودم باز از افغانستان چون از بندیخانه برآمده بودم. باز بعد از اوجا از مشکلات پیدا شد که آمده بودم اموجا، یک فراغت پیدا شد که به خود مراجعه کنم و یک در مطالعات در اوجا بسیار کتابخانه غنی دارم هندوستان، هم به زبان انگلیسی هم به زبان فارسی، بهترین نسخه های خطی می ادبیات دوران مغلی هند هم هست و سفینا هست دیگه و دیگه است. خب بالاخره ما به یک فرصت دست داد که اونجا متوجه شوم و دریافتم که در ذهن آدم گاهی یک جرقه پیدا میشم. دیدم که یکی از دلایل عمده دوام خواجه در کشور ما نبود یک بدیل سیاسی است. گروه های سیاسی که میان در اینجا مواصفات را ندارن که بهتر از گذشته خود آدم بالا از او تکیه کرده بتانه. مثلا ما دیدم که در زمان حکومت شاه با وسیلی که ما از شاه زیاد مبارزه کردیم و فکر میکردیم که با تغییر از او ممکن است که همون قطعی و قیمتی و همی که از بادغیس و وجود سالای 51 مردم فرزندای خود فروختن و آمدن در اینجا آواره شدن ممکن است که یک وضعیت بهتر شود. اما پسان که با یک واقع بینی و یک بلوغ فکری ما دیدم که همون چیزی را که به صورت مرچوار و تدریجی ساخته شده بود اما بهترین نوع چیز ممکنی بوده که ما ساخته شده. مثلا ما دیدم که وزیر امور داخلی زمان سلطنت یک کسی بوده به نام ستار شالیزی، این در منیجمنت اداره دکتری داشته و یک ماستری و یک لیسانس هم در حقوق عامه و حقوق اداری داشته. بعد از او وزیر داخلی بعدی یک صاحب منصب یک لمری بریدمن بوده که آمده به زمان داوود خان. مردم فکر میکنند که جمهوریت یک قدم بیشتر و بهتر بوده نظر به سلطنت، ولی در عمل تو نبوده. در زمان سلطنت یک 10 سال اخیرش دموکراسی و آزادی بیان و آزادی مطبوعات و آزادی فکر و خیال و آزادی تظاهرات و ایگفاق بوده، ولی داوود خان قانون اساسی رو به حالت تعلیق آورد و با همه خصایص نیکی که داشت قدرت متمرکز داشت و اجازه تبارز بر دیگه نمیداد و 5 سال جمهوریتش از زمان سلطنت که هم متمرکزتر، خب هر صورت بعد از او چیزای دیگه کم از او که یعنی بهتر شده رفت. یعنی به این معنی که ما یک الترناتیف یا یک بدیل سیاسی برامی تغییرات خود نداشتیم. مثلا به سال 2001 وقتی که ما آمدیم در اینجا، در ماه اکتبر امریکایی‌ها آمد اینجا جنگ کردن و تقریبا 20 شب پیش بعد در نوامبر قدرت کاملا حکومت طالبان قبلیش از بین رفته بود، ولی ما حکومت نداشتیم. در ماه دسامبر سال 2001 افغانستان قادر شد که حکومت خود در بن بسازه و هم به دعوت خارجی‌ها و در خارج رفت. و اینا هم که وقتی آمدن اینا بر مبنای این نبود که کی در کدام رشته لیاقت داره، این بر مبنای این بود که کی به کدام سازمان سیاسی و کدام مرکز قدرت تعلق داره. و آمدن به می خاطر ما قادر به این نشدیم که خود ما به دنیا بگیم که ما بر ساختن افغانستان به این چیزا ضرورت داریم. یک برنامه اقتصادی مدون وجود نداشت، یک برنامه فرهنگی مدون وجود نداشت، یک برنامه سیاسی وجود نداشت و اولویت‌های ملی سیاسی اقتصادی اجتماعی فرهنگی افغانستان معلوم نبود. به این ترتیب یک چیز ایمرجنسی واری، یک چیز اضطراری واری ساخته شد که به ما اساس کمک های خارجی بی صاحب مان و هر کس باز به سلیقه خودش از کمک های استفاده کرد و ضرورت های ملی در یک جای ماند و پولا در جای دیگه مصرف شد یا به جای شخصی رفت. برای اینکه ظرفیت نبود، سیستم نبود. در مورد دیگه هم می رقم شده. یعنی بعد از او مثلا او جمهوریت رفت، یواز جمهوریت ما یک شرایط قرار گرفتیم که بعد از 2 سال هیچ کشور تا بال افغانستان رو به رسمیت نمیشناسند. به رسمیت نشناخته شدن خود تنها یک معنی سیاسی نیست. این بسیار تبعات اقتصادی داره. ما از مؤسسات بزرگ ملی به ملی استخراج کرده نمیتونیم. سرمایه گذاری کلان به افغانستان دعوت کرده نمیتونیم. بانک های بین المللی به ما قرض نمیتن. جامعه بین المللی به خاطر توسعه پایدار یک طرح سازمان ملل بود برای افغانستان کمک مستقیم کردن نمیتونن. حتی کمک های بشر دوستانه به صورت میگیره، او به مؤسسه ملل متحد داده میشه و از طریق قضا به انجوها داده میشه که وقتی که او به مردم میرسه کمتر از نصفش میره. به این اساس ما ضرورت داریم در قدم اول که یک الترناتیف داشته باشیم که تمام مواصفات یک بدیل خوب داشته باشه، که مثلا اگر یک تغییر میاد به مملکت، او تغییر از وضع موجود کده بهتر باشه، یک وضع مطلوب باشه. اما متاسفانه در طی سالهای دراز و در تغییرات سیاسی که آمده، ما تا حال این کار نتونستیم. و از طرف دیگه فرمودی شما امو بدیل سیاسی باید طرح یک اداری مستقل ملی که استبلشمنت هست رو باید داشته باشه که با آمدن گروه های سیاسی از طریق انتخابات و از طریق های مشروع هم تغییرات با دسته از موین به پایان کس تغییر نکنن. متخصصین باید جای خود باشن، کار خود بکنن و جای یک متخصص بیتر بگیره که با توانایی بیشتر کار میکنن. نه ای که ایران قدرت سیاسی را یا حاکمیت را بایش غنیمت بگیرن و هر کس با منصوبین خود بیاره، اگر میفهمه یا نمیفهمه سرنوشت مملکت را بدست از او بسپارم. و یکی از دلایل عقب ماندگی ما همین مسئله هم است که شما اشاره فرمودین، که ما سیستم نداریم و اراده اشخاص بیوز.
حال به نظر شما رای حل چی هست برای از این که احزاب سیاسی که در افغانستان تشکیل شده، تا جایی که ما همیشه در سوالا در بحثهای مختلف تر می کنیم، هیچ حزب سیاسی در افغانستان به یک حزب سیاسی واقعی که مثلا در دیگه دنیا می بینیم نبوده. مثلا اینا به اصطلاح در هر ولسوالی افغانستان مثلا نمایندگی نداشتن، نمایندای خود به شکل انتخابی انتخاب نکردن، مثلا کنگره خود در 2 سال یا 3 سال یا 1 سال دایر نکردن، رهبرای خود انتخابی نکردن. بسیاری اعضاب یا قومی بوده یا به اساس رفاقت یا به شکل مافیایی یا به شکل ایدولوژیک بودن. از او خاطر یعنی کمبود یک حزب شاید شما مقصدتان از بدیل شاید همی بوده. اتر یک چیز امکان داره که در افغانستان یعنی هر چیز به اصولش باید شود به طور مثال، نه؟ چی فکر میکنید؟ اتر یک امید هست در افغانستان یعنی؟
اول خدمت شما عرض بکنم که بدیل که من متمه نظر ما بود و با مشارکت تمام توان ملی تحقق پیدا میکنم و این دولت ها و احزاب باید میزبان تمام آهاد ملت باشن برای انجام وظایف مبرمی که وجود داره. هیچ گروه سیاسی، هیچ حزب و هیچ حکومتی نمیتونه که نقش مردم را تعویض کنه و خود از جای مردم قرار بده. بین مردم با میلیون نفر آدم درسخوانده و آدم فرهیخته است که در دولت نیستن، اما اینا باید به نحو زنها در سرنوشت آیندی مملکت خود سهیم باشن و از نیروی کار از یا از نیروی فهم و دانش از یا و از تجارب از استفاده صورت بگیرن. و دیگه عذاب ما از مدرن کسی است که معاصر دوران خود باشد. عذابی که ما در افغانستان داشتیم عذاب مربوط به دوران جنگ سرد است. چپ ما و راست ما همگی از یا مبتنی بر امو ارزش های امو زمان ساخته شده بودند. مثلا سویتیستا یا اعضای حزب دموکراتیک خلق افغانستان، پرچمیا و خلقیا و گروه کار و کمونیست های جوان و سازا و صفزا و اینا کستن یا در اون زمان ساخته شده بودن و یا متفرعات حزب دموکراتیک خلق بودن که پیروی خط فکری اتحاد شوروی و بعضا از چین بودن، از سازمان دموکراتیک نوین یا شعله جاوید و بعض گروه های چریکی دیگه که بودن. اینا حتی تا به انور خواجه هم که در البانیا بود و هم دیجه پیروهای خود داشت. به این اساس این عذاب ایدئولوژیک بودن که در وقت زمانشون نصف دنیا را اداره میکردن. اینا یک به اصطلاح ترند یا یک گروهی داشتن، یک تکیگاهی داشتن، اما از لحاظ ایدئولوژیک را اکمال میکرد و از لحاظ فکری اینا را غنا میبخشید. خود مارکسیزم و لنینیزم و استالینیزم و بالاخره ماویزم و هم یا کلشان روزانه به صدا کتاب تولید میکردن و اینا کسایی که در کشورهای جهان سومی مانند افغانستان بودن، اینا مصرف کننده همون مواد بودن. ما در قدم اول به یک محور فکری برای نجات وطن خود ضرورت داریم که برخواسته از واقعیت‌های خود جامعه ما باشد و گروه های راستی که بودن اینا از اخوان المسلمین مصر، از محمد قطب و سید قطب و فاطمه بنا و از اینا الهام می گرفتن و اندیشه های از بنا و اینا افکار از افکار بود که بیشتر از امو جامعه عربی که اصلاح دینی رو در اونجا می خواستن از نشد کرده بود. این سنخیت با واقعیت های جامعه افغانی نداشت. دین در افغانستان در هر جای دنیا دین در متن فرهنگ واقع میشه، یعنی ارزش های فرهنگی جامعه با دین مخلوط میشه، مدغم میشه و یک فرهنگ ملی را میسازه که در دین هم عنصر اساسی و مو چوکات اساسیش است. ولی ای آمدن خواستن که مثلا حزب دموکراتیک خلق میگفت که سفیدالیزم ما مبازدش هستیم می میکنیم، در حالی که خود کارل مارکس و همی کسای دیگر رهبرای عذاب کمونیستی میگن که در جامعه من در افغانستان فیدالیزم نیست، به خاطر از اینکه همی فیدالیتا که هست او ده تا قانون داره، یک از قانوناش همیست که ملک اشرافی قابل تقسیم نیست، یعنی از این نسل به نسل دیگه میمونه و اونا باز در شورای سلطنت عضویت داشتن و باز می آمدن عسکر می دادن دیگر و خرچ از امو املاک خود تامین می کردن. در کشور ما این رقم یک چیزی نبوده، به خاطر از اینکه ولی زکری مثل حضرت حسین بر مبنای امو اندیشه اسلامی این ارث تقسیم شده میره، تقسیم شده میره. یک آدم در نسل 1000 جیب زمین داره، در نسل دوم بازو میشه 100 جیب، در نسل سوم میشه 10 جیب، در نسل چهارم 1 جیب هم به کس نمیرسه. بنان همین تمرکز سرمایه و تمرکز اراضی و ملک املاکی که او فیدالیزم وجود میاره او در افغانستان تحقق نیافته بود. اما به هزاران نفر به این مملکت تلف شدن در جانبداری از فیدالیزمی که وجود نداشت و بر ضد فیدالیزمی که وجود نداشت. بنان باید ما در قدم اول نیاز به یک محور فکری داریم که ما اندیشه ملی در مورد سیاست و در مورد اقتصاد که هر کشور ویژگی های خود داره، مثل که آدم ها فرق میکنن، یکیش موی زرد داره، یکیش موی سیاه داره، یکیش موی براون داره یا بسیار نسواری داره. ما هم یک کشوری هستیم با ویژگی خاص خودمان، ما هم باید اول می ویژگی خود تشخیص بدیم که راه های رشد ما کجاست. تنوع قومی که در افغانستان وجود داره این خود یک نعمت خداست که ما به انواع مختلف زبان ها مسلط هستیم و این زبان ها می تانه که ما را با تمام کشورهای همسایه مربوط و نزدیک بسازه. ما این را ایوازی که بر یک وحدت کلان و یک کیفیت بهتر استفاده کنیم اما جنبای تفرقه و اختلافات از این بسار بار ساختیم. به این اساس ما ضرورت به یک اندیشه داریم، ضرورت به تولید فکر داریم. دیگه از اگر اندیشه دینی و اسلامی هم داریم باید محصول دین در شرایط خاص وطن خود ما بوده باشه، با توجه به تاریخ دین در افغانستان باید بوده باشه. و اگر ما اندیشه های لیبرالیستی داریم یا سوسیالیستی داریم امی هم مبتنی بر واقعیت های ملموس خود وطن ما و با مو مبتنی بر امو امکاناتی باشه که ما از او برخوردار هستیم. امو اندیشه فکری محوری باید به تمام این مسائل بپردازه و تمام سوال های بی جواب با شهامت و وجرت باید ما جوابش پیدا بکنیم. به طور مثال ما همه تنوع قومی خود چه قسم باید مدیریت کنیم که به نفع افغانستان باشد و زیباتر از آن چی شود که تابال داشتیم، یا مثلا از معدن خود چی رقم استفاده کنیم. می خود ضرورت به این داره، حالا خود کل چشم پود مردم میرن امضا میکنن یک قرارداد با یک کس با چین یا با یک هند یا با یک کشور دیگه با 13 میلیارد 12 میلیارد 15 میلیارد همی معلوم نیست، تابال همی تحقیق نشده، درست گفته نشده که در کجا ما چقدر جنس داریم و چقدر از این داخل تولید کنیم خوب است برای ما، چقدر نیازهای ملی ماست، چقدر از این ما میتونیم آید مارکت در طرف ما مارکتی وجود داره که همین جنسه بخره نخره، آهن چقدر مثلا ضرورت دارن این کشورهای همسایی ما، مواد خام چقدر ضرورت دارن، مواد پختیش چقدر ضرورت دارن. این کارهای تاخیر شده است، حوال ما شما نداریم. یک کس از خارج میاد درباره ما پروژه میگیره، بازو یک تحقیق میکنه و مثلا تحقیقات سطحی و بر مبنای از او با سیاست گذاری های دنیا در مورد انکشاف افغانستان صورت میگیره و چون از لحاظ نظری در ابتدا و دقیق و درست نیست، با او اساس کارهایی که بر مبنای از او میشن باز بسیار زیاد موثریت نداره.
محترم آقای آذرخش آفزی، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان. بسیار مسائل ماند، در برنامه های بعدی تعقیب خواهد کردیم موضوعات باقی مانده را. پایان از شما خواهش میکنم که یک چند بند از شعرتانه، شعر انتخابی و دلخواهتانه به طور نمونه به شنونده های عزیز ما اگر لطف کنین.
ما در مون اوجوانده خود شعر زیاد گفتیم، دو شعر از مجموعه فریاد از قفس است که برتان کوتاهش میخورم که به عنوان نمونه کلام.
بسیار خوب.
یک شعر کوتاهی را برتان میخورم، بخش از یک قصیده است که تقریبا 24 بیت است، ولی او است که رازی دل زبانه کجا کی نهفته نیست، بر چرخ هر چه برگذرد بر شمرده نیست، تاریخ مثل پنجه نقاش چیره دست، تصویر صادقانه ای از ما کشیده نیست، گر بد بودیم بد بکشد، گر که نیک نیک، از چهره ها نقاب تظاهر زده نیست، بی ترس و بی هراس ز جا و مقام ما، آنسان که بوده ایم همان وانموده نیست، ناموس روزگار چنین است در جهان، هر کس هران چه کرد همان بازدیده نیست. یک دراز از خامی از قسمت شبستان خانم باید یک نمونه کلام از یک قصیده. We'll be right back.
ما به دست اوست و دست خدا که زندگی ما به دست اوست سوگند می خورم که خدا دلم توی سوگند می خورم که خدا دلم توی بعد از خدا